جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر اعدام های روز یکشنبه در ایران را محکوم کردند. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران با مشکل مواجه شده است. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار نخست وزیر بریتانیا شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 12 ماه مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اعدام 5 نفر در ایران را محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، در بیانیه خود 5 نفر مذکور را محروم از محاکمه عادلانه معرفی کرده و گفته است که برخی از آنها هم تحت شکنجه قرار گرفته بودند. مالکوم سمارت، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل، در بیانیه گفت که 3 تن از این 5 محکوم اعدام شده شکنجه شده و 2 نفر دیگر هم تحت فشار مجبور به اعتراف شده بودند. در تحولی دیگر، یکی از مسئولین ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام‌های روز یکشنبه در ایران را محکوم کرد. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، اعدام 4 زندانی کرد را آخرین نمونه از بکارگیری ناعادلانه مجازات مرگ توسط دولت جمهوری اسلامی علیه اقلیت‌های دگراندیش خواند. مشاور عالی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم با موانعی چند روبرو شده است. به گفته او این منابع موجب تأخیر در دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی خواهد شد. گری سیمور، دستیار رئیس جمهوری آمریکا در امور مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی، همچنین گفت که ایالات متحده به روسیه هشدار داده است که تحویل سامانه دفاع ضد هوایی به ایران روابط آمریکا و روسیه را دچار تنش خواهد کرد. آقای سیمور روز سه‌شنبه همچنین اضافه کرد که روسیه موشک‌های S-300 سفارشی تهران را تحویل جمهوری اسلامی نخواهد داد. دیوید کامرون، رهبر حزب محافظه‌کار، با تشکیل یک دولت ائتلافی با حزب لیبرال دموکرات نخست وزیر بریتانیا شد. آقای کامرون در نخستین سخنانش پس از قبول نخست وزیری بریتانیا گفت:
I aim to form a proper and full coalition between the conservatives and the liberal democrats.
هدف من تشکیل ائتلافی شایسته و کامل بین احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات است. به باور من این راه درست برای آن است که این کشور دارای دولتی قوی، باثبات و خوب باشد، دولتی که فکر می‌کنم شدیداً به آن نیازمندیم. گوردون براون، رهبر حزب کارگر، که حزبش در انتخابات 5 شنبه گذشته اکثریت خود را در پارلمان بریتانیا از دست داد، پیشتر از مقام نخست وزیری استعفا داده بود. در دولت جدید بریتانیا، نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات، معاونت نخست وزیر را بر عهده داشته و علاوه بر وی 4 عضو دیگر حزب نیز در کابینه جدید عضویت خواهند داشت. دیوید کامرون 43 سال دارد و جوانترین نخست وزیر بریتانیا در 200 سال گذشته به شمار می رود. دمیتری مدودیف و بشار اسد، رؤسای جمهوری روسیه و سوریه، روز سه‌شنبه در بیانیه مشترکی خواهان آری شدن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای شدند و از اسرائیل خواستند تا به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد. رئیس جمهوری روسیه در همین مورد اظهار داشت که تنش در خاورمیانه می‌تواند به انفجاری جدید و حتی به یک فاجعه منتهی شود. در تحولی دیگر و همزمان با سفر 2 روزه رئیس جمهوری روسیه به دمشق، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه ایران را متهم ساخت که در صدد دامن زدن به تخاصم بین سوریه و اسرائیل است. این بود آخرین خبرها.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله بامدادی. محکومیت اعدام‌های اخیر در جمهوری اسلامی از سوی دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل. عدم تحویل اجساد 5 زندانی سیاسی اعدام شده به خانواده‌هایشان. ادامه اعتراضات ایرانیان در اروپا و آمریکا به اعدام‌های اخیر. درخواست جامعه جهانی بهائیان در آستانه سومین سال حبس رهبران جامعه بهائیان ایران برای آزادی آنها. این گزارش ها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. واکنش‌های بین‌المللی به اعدام 5 زندانی سیاسی که سحرگاه روز یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر هر یک در بیانیه جداگانه‌ای به مواردی از نقض قوانین در جریان محاکمه و اعدام این 5 زندانی اشاره کردند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌هایی که روز سه‌شنبه منتشر کردند هر دو بر نکات مشترکی دست گذاشتند و آن این که 5 تن اعدام شدگان سحرگاه روز یکشنبه به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی نه تنها از محاکمه منصفانه برخوردار نبوده اند بلکه در دوران بازداشت و زندان شکنجه هم شده بودند. در بیانیه سازمان عفو بین الملل آمده است اعدام این 5 تن حتی با قوانین ایران هم در تضاد است، چرا که در قوانین داخلی ایران تصریح شده است پیش از اجرای حکم اعدام باید به وکلای متهمان اطلاع داده شود. از نگاه مالکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، این اعدام‌ها پیامی پر سر و صدا به اقلیت کرد در ایران و دیگر منتقدان حکومت است و آن هم در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد. سازمان عفو بین الملل همچنین در بیانیه خود اعدام ناگهانی 5 زندانی سیاسی را نمایانگر سیاست دولت جمهوری اسلامی برای استفاده از ترور و خشونت حکومتی ارزیابی می کند. بیانیه دیگر سازمان پشتیبان حقوق بشر، یعنی سازمان دیدبان حقوق بشر، از قول خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر آورده است که همه محاکمه موکلش بیش از 10 دقیقه طول نکشیده است و هنگامی که وکیل از قاضی تقاضا می کند تا از موکل خود دفاع کند، سخن او شنیده نمی شود و به او دستور می دهند مطالب خود را بنویسد. برابر آنچه در بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است، نزدیک به 2 سال پیش وکیل فرزاد کمانگر به این سازمان گفته است موکلش در سنندج، کرمانشاه و تهران در موارد متعددی شکنجه شده است. بیانیه سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از این نکته پرده برمی‌دارد که نامه ای را که فرزاد کمانگر در زندان نوشته و به بیرون فرستاده و یک نسخه از آن به سازمان دیدبان حقوق بشر هم رسیده است، در آن نامه کمانگر جزئیات شکنجه ها از جمله تهدید به خشونت های جنسی را شرح داده است. فرزاد کمانگر ناظم یکی از دبیرستان‌های شهر کامیاران بود و در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان فعالیت داشت. از 5 زندانی که سحرگاه روز یکشنبه در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علمهولی از اهالی کردستان بودند که به ادعای بیانیه دادستان تهران به اتهام همکاری با حزب حیات کردستان یا پژاک محکوم به مرگ شده بودند. نفر 5 مهدی اسلامیان متهم به همکاری با یک گروه سلطنت طلب شد. اطلاعیه دادستانی تهران هر 5 را به شرکت در عملیات تروریستی متهم کرده بود، اتهامی که متهمان و وکلای آنان پیشتر آن را رد کرده بودند. اطلاعیه سازمان دیدبان حقوق بشر با یک ابراز نگرانی و یک هشدار به پایان می رسد. نگرانی از این که با اجرای حکم اعدام برای این 5 زندانی سیاسی 17 زندانی کرد دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. سازمان دیدبان حقوق بشر از قوه قضاییه ایران می خواهد که فوراً برای همه اعدام‌ها مهلت قانونی صادر کند که به باور این بیانیه این امر شامل 17 زندانی کردی که در معرض اعدام قرار دارند نیز می شود.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا نگاهی داشت به بیانیه‌های سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر. 3 روز پس از اعدام 5 تن در زندان اوین هنوز اجساد این افراد به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است. در همین حال از ماکو گزارش می‌رسد که صبح روز سه‌شنبه خواهر و مادر شیرین علمهولی در منزلشان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با خلیل بهرامیان وکیل شیرین علمهولی و فرزاده کمانگر می‌پرسد آیا بازداشت خواهر و مادر شیرین صحت دارد؟
ما صبح رفتیم دادگاه انقلاب اجرای احکام که این اجساد بگیریم، اجساد این کسانی که اعدام کردن. بعد بیرون که اومدم اجساد که ندادم هیچی، بیرون که اومدم برادر شیرین علمهولی موکلم اعلام کرد که مادر و خواهرش رو در ماکو بازداشت کردن. بعد حدود نیم ساعت پیش هم مجددا این خبر به من رسید. من اون چیزی که شنیدم این بوده، متاسفانه این کار رو کردم. من واقعا متاسفم.
آقای بهرامیان، دلیل این که اجساد رو تحویل ندادن به شما چی بوده؟
خودشون اعلام میکنم مسائل امنیتیه. حالا این مسائل امنیتی چیه که مغایر شرع و مغایر قانون، مغایر تمامی ضوابط اسلامی و انسانی، اجساد کشته شده ها رو به مادر و پدر خانواده تحویل نمیدن؟ واقعا یه فاجعه است. اینا چیکار میخوان با این اجساد بکنن؟ این اجساد چه چیزیه؟ خب در زنده بودن که تحمل نداشتن و کشتیم. الان هم که اینا مردن دیگه از جسد چرا شما به این صورت برخورد میکنین؟
آیا تا پیش از این اتفاق افتاده که اجساد رو تحویل ندن؟ آیا یک روال قانونی وجود داره در ایران در این مورد یا نه این اتفاق یک استثناست؟
قانون ارادای فردی و جنایه. جنایی که الان این کار رو میکنه به نظر من جنای تندرویه که ماجراجویی میکنه.
آقای بهرامیان، از نظر قضایی آیا با اعدام شدن این 5 نفر پرونده اونها مختومه میشه یا امکان پیگیری علت اعدام برای شما به عنوان وکیلشون وجود داره؟
اگر من وکالت از اولیای دم بگیرم و خانواده‌شون بگیرم کسانی که وارد شدن هستن، پرونده رو تعقیب میکنم. این پرونده تازه به نظر من وقتی که چنین اتفاق میفته تازه شروع میشه کارش و این دو پرونده هیچ وقت مختومه نمیشه. از جهت فرم قضایی شاید آقایون ادعا کنن مختومه شده، ولی خب این موضوعی است که باعث رسیدگی بشه که چرا اینا اعدام شده. اینا افراد مظلوم بودن. چه موکلین من هر زدن فرد، چه فرزاد کمانگر، چه شیرین علمویی و چه مهدی اسلامیان، وضعیتی نبود که بیان احکام به این صورت صادر بشه. من فکر میکنم که خانوخای این بازی روزی بالاخره اگر توی این کشور قرار بشه به خانون اعتراف گذاشته بشه اجرا بشه، این برونده ها رو خواهد شد. وای به حال اون کسی که با اسم قانون عمل خلاف انجام داده.
خلیل بهرامیان، وکیل شیرین علمهولی و فرزاد کمانگر با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می کرد. بنابر آخرین گزارش ها مادر و خواهر شیرین علمهولی که دیروز بازداشت شده بودند چند ساعت بعد با قید کفالت آزاد شدند. اما چند تن دیگر از بستگان او گزارش می رسد از جمله عمو، پدر بزرگ و پسر عموی شیرین علمهولی بعد از ظهر دیروز بازداشت شدند و تا این لحظه همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دانشگاه تهران شنبه و یک شنبه آینده تعطیل نیست. دانشگاه تهران تابع مقررات دولت است و شنبه و یک شنبه آینده تعطیل است. خبر قبلی اشتباهی در سایت دانشگاه منتشر شد. این جملات در سایت رسمی دانشگاه تهران دیده می شود. این روزها سایت ها و رسانه های ایرانی پر است از اخبار و گزارش های متفاوت و گاه متناقض درباره اعلام تعطیلی شنبه و یک شنبه آینده در شهر تهران و هر کدام سعی می کنند ابهامات به وجود آمده بر سر اعلام ناگهانی آن را از سوی هیئت دولت برطرف کنند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ماجرا از یک شنبه شب گذشته شروع شد. هیئت دولت در اطلاعیه اعلام کرد شنبه و یک شنبه آینده 25 و 26 اردیبهشت ماه مراکز آموزشی و دولتی تهران تعطیل هستند. دلیل اعلام این تعطیلی دو روزه برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 15 G15 و اجلاس سران این گروه در روز دوشنبه در تهران و همچنین شهادت فاطمه زهرا دختر پیامبر اسلام اعلام شده بود. اما روز گذشته مراکز دولتی از این موضوع مستثنا شدند. مرتضی تمدن استاندار تهران در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد تعطیلات شنبه و یک شنبه آینده فقط شامل مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران است و شهرهای تابعه و مراکز دولتی را شامل نمی‌شود. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. این تأیید و تکذیب و کم و زیاد کردن ادارات و مراکز تعطیل در هفته آینده موضوع بحثی در صحن علنی شورای شهر تهران شد. روز سه‌شنبه جلسه علنی شورای شهر تهران با سخنان محمد علی نجفی عضو شورای شهر آغاز شد که از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران پرسید آیا تعطیل کردن مدارس شهر تهران که در فصل امتحانات نیم ترم به سر می‌برند با شورای شهر هماهنگ شده بود. وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی در صحن علنی شورای شهر تهران خطاب به رئیس شورا گفت بهتر نیست علت اعلام تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در شنبه و یک شنبه آینده در شورای شهر بررسی شود. نجفی با اشاره به نامگذاری سال 89 توسط آیت الله خامنه‌ای به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف گفت عجیب است در چنین سالی مدارس را برای دو روز تعطیل اعلام می کنند. این اظهار نظر وزیر علوم دولت میرحسین موسوی موافقان و مخالفانی را در شورای شهر داشت که بحث میان آنها باعث شد تا جلسه شورای شهر تهران متشنج شود. حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران انتشار اخبار زد و نقیض درباره این تعطیلی‌ها را عامل سردرگمی مردم شهر تهران و به هم ریختن اوضاع اعلام کرد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران این بحث را سیاسی خواند و پروین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد در پاسخ به طرح این پرسش‌ها از سوی اعضای شورای شهر تهران گفت دوستان شورای شهر دوست دارند در تمام مسائل دخالت کنند. اما همزمان با این بحث و جدل‌ها در شورای شهر تهران سردرگمی مردم شهر تهران ادامه داشت. با اینکه آخرین اخبار از تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی شهر تهران خبر می‌داد، دانشگاه‌های تهران، شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، تربیت معلم و هنر با انتشار اطلاعیه‌هایی اعلام کردند کلاس‌های این دانشگاه‌ها روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده دایر خواهند بود. دانشگاه آزاد هم اطلاعیه داده که آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه در روز شنبه برگزار خواهد شد. با این حساب بعید است ماجرایی که از یک شنبه گذشته شروع شد حتی تا روز مورد بحث و اختلاف یعنی شنبه و یک شنبه آینده به پایان برسد.
گزارش آرش حسن نیا را میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باز میگردیم به واکنش ها به اعدام های اخیر در جمهوری اسلامی. در ادامه موج اعتراضات ایرانیان در کشورهای گوناگون اروپا و آمریکا، جمعی از ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا و ایالت های مریلند و ویرجینیا در برابر ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن از این تظاهرات اعتراضی گزارش می‌دهد.
جمع شدیم اعتراض به حکم غیر انسانی و غیر اخلاقی اعدام برای 5 تن از فعالین مدنی و سیاسی ایرانی که در میان آنها 4 تا از فعالین مدنی کرد هستند. روش اعدام کردن جمهوری اسلامی دیگه به شکلی در اومده که برجسته کرد ستیزی میکنه و کرد کشی میکنه و من فکر میکنم دیگه زمانش فرا رسیده که مجامع جهانی، نهادهای حقوق بشر، انسانهای آزادیخواه و دموکرات طلب در برابر این شیوه عملکرد غیر انسانی نباید ساکت باشن و ما هم اومدیم اعتراض خودمون رو بیان کنیم. ما از طرف گروه خاصی نیامدیم، ما به عنوان کرد اومدیم، به عنوان یک ملت ایرانی اصیل که در سرزمین ایران تاریخی داره، تمدنی داره و پیشینه بسیار تاریخی داره، اومدیم که اعتراض کنیم به این وضعیت و سردمداران فعلی جمهوری اسلامی بگیم زهی خیال باطل، ما ریشه در خاک داریم، به این اعدام ها ما دست از حقوق انسانی اساسی و آزادی خواهی و دموکراسی بر نخواهیم داشت. ایران رو باید تبدیل بکنیم به سرزمینی که همه انسان ها خارج از پست و نژاد و زبان حقوق انسانی و آزادی خاص خودشون رو داشته باشن و بتونن آزادانه آزادیشون رو تجربه بکنن. و ما اومدیم اینا رو بگیم، ما اومدیم این راه رو ادامه بدیم و میخوایم بگیم که فرزادها، حیدری ها و وکیلی ها تنها نیستن، اینا لشکر بسیار نیرومند مردم کرد، مردم ایران هستن. ایرانی ها دیگه این وضعیت رو نمیتونن بپذیرن و میخوان با جامعه جهانی بگیم با ما هم صدا شوید. کلا حکم اعدام در ایران باید لغو بشه، بلخص برای زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالین مدنی که این حقوق اولیه هر انسانی در چارچوب قانون و با شکل آشکار و فعالیت علنی فعالیت خودش رو تنظیم بکنه.
5 نفر از فعالان حقوق بشر رو اعدام کردن تو ایران برای اظهار همدردی و همبستگیمون با ملت ایران در واقع اینجا است. به نظر من هیچ کسی حق نداره حق زندگی کردن رو از کسی سلب کنه.
I'm here to protest the execution of political prisoners and human rights activists or any human being.
اینا شهروندان ایرانی بودن و ما اعتراض داریم به خاطر اینکه از دسترسی به وکیل، دسترسی به پروندهشون، وکلاشون در واقع دسترسی نداشتن و حتی وکیل آقای فرزاد کمانگر اعلام کرده که ایشون 100% بیگناه بوده و در مورد یکی دیگه از اعدامیایی که در وصیت‌نامه‌اش اعلام کرده که من هیچ به هیچ گونه از بمب‌گذاری که در شیراز بوده اطلاعی نداشتم و برادر ایشون بوده که ایشون هم پیش از این اعدام شده و اینها نقاط ابهامی هست که در این پرونده ها وجود داره و در واقع به نظر من میرسه که این اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده و مبنای حقوقی و قانونی چندانی نداشته.
ادامه اعتراضات ایرانیان در اروپا و آمریکا به اعدام‌های اخیر گزارش همکارمان نادر صدیقی را می‌شنیدیم از اعتراضات ایرانیان در ایالت‌های مریلند و ویرجینیا در آمریکا. جامعه جهانی بهایان در آستانه سومین سال زندانی شدن رهبران جامعه بهایان ایران در بیانیه خواستار اقدام بین المللی برای آزادی فوری آنها شده است. دیان علایی سخنگوی جامعه جهانی بهایان در گفتگو با الهی روانشاد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
الان 2 سال هست، وارد سال 3 هستیم که این 7 نفر در زندان هستن و در شرایط خیلی سخت. همونجوری که میدونید اول توی سلولای انفرادی بودن و الانم در بند 209 اوین هستن، در سلولای خیلی کوچیک بدون وسایل خواب به جز یه پتو، بدون نور، یه پنجره خیلی کوچیک، همیشه در تاریکی، حتی در روز هم باید نور رو روشن نگه دارن اگه بخوام چیزی ببینن. هواخوری‌های خیلی کم، هفته 2 بار فقط برای مدت خیلی کوتاه، دیداری که از خانواده‌هاشون میتونن بکنن خیلی کوتاه هستن، معمولا هم تلفنی هستن، تلفنی‌های کوتاه 10 دقیقه و اگه دیر دارن باشه معمولا پشت شیشه هست.
خانم علایی، بانی دوگال نماینده جامعه جهانی بهایان در سازمان ملل متحد در این بیانیه گفتن که در جلسات دادگاهی که برای این زندانیان برگزار شده هیچ سندی که حاکی از تخلف اونها باشه ارائه نشده. آیا شما با وکلای اونها در تماس هستید؟
جامعه جهانی بهایی مستقیما با وکلای این 7 نفر در تماس نیستند، ولی خب خانواده‌های اونها البته که با وکلاشون در تماس هستند. خودشون هم سعی می‌کنن در دادگاه حضور داشته باشن که البته تا به حال بهشون اجازه ندادن، بنابراین خب بالاخره یک جوری اخبار به جامعه جهانی بهایی میرسه. بله
خانم علایی، آخرین جلسه دادگاهی که برگزار شده بود ظاهرا رهبران بهائیان اون رو در اعتراض ترک کرده بودند.
بله خب ببینید، رفتار عادلانه و اصلا رفتار قانونی در این دادگاه نیست، برای اینکه آخرین باری که دادگاه بود یک سری از ماموران وزارت اطلاعات حتی بازجو چند نفر با دستگاه فیلمبرداری در سالن بودند. پس دادگاه علنی بود ولی به خانواده ها اجازه نداده بودند که وارد شوند. بنابراین معلوم نبوده که آیا دادگاه غیر علنی بوده. اگه بوده که کسی نمیتونست باشه، و اگرم علنی بوده که خانواده ها میبایست باشن. و به خاطر همین این هفت نفر گفتن که حاضر نیستن که در همچین دادگاهی که اصلا قانونی نیست شرکت کنند.
آیا تاکنون جمهوری اسلامی خانم علایی به بیانیه‌های جامعه جهانی بهائیان ترتیب اثری داده و به آنها گوش کرده و آنها را مد نظر قرار داده؟
مامورین و دولت جمهوری اسلامی میگن که فشار بین‌المللی اصلا براشون مهم نیست، ولی در این حال ما از افکار و حرکتایی که نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل نشون میدن معلوم است که هرچی فشار بیشتر باشه بالاخره یک نوع کمکی به وضعیت نقض حقوق بشر چه بهائیان چه بقیه هست. در واقع جلوگیری کوچکی از نقض حقوق بشر بیشتر برای بهائیان و دیگر کسانی که نقض حقوق بشر براشون پیش میاد در ایران، و به خاطر همین خیلی مهم هست که هم دولت ها و هم اصولاً جامعه مدنی و مردم عادی که براشون حقوق بشر مهم هست همکاری کنن با هم دیگه و فشار رو روی دولت جمهوری اسلامی بذارن.
دیانه علایی نماینده جامعه بهائیان با الهیه روانشاد از رادیو فردا گفتگو میکرد. همون گونه که از پیش انتظار می رفت، استقلال تهران از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد تا نوار ناکامی نمایندگان ایران در این رقابت ها بلند و بلندتر شود. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم فوتبال استقلال ایران با شکست از الشباب عربستان دیشب در ریاض از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا حذف شد. پیروزی الشباب با نتیجه 3-2 به دست آمد. امروز چهارشنبه هم تیم‌های زوباهن و مس کرمان در اصفهان به مسافه یکدیگر می‌روند تا یکی حذف شود و دیگری به یک چهارم نهایی لیگ آسیایی برسد. دیشب تیم القرافه قطر هم با یک گل پختکور ازبکستان را حذف کرد. از منطقه شرق آسیا تیم‌های سامسونگ و سونگ نام از کره جنوبی به یک چهارم نهایی رسیدند. مسابقه رفت فینال جام اسفی فوتبال باشگاه‌های ایران امروز در تبریز برگزار می‌شود. پرسپولیس تهران مقابل گسترش فولاد تبریز. سرنوشت قطعی قهرمان جام اسفی باشگاه‌های ایران در مسابقه دوم در تهران و روز دوشنبه 3 خرداد ماه تعیین خواهد شد. تیم برنده به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه خواهد یافت. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا امروز در دهلی نو پایتخت هند با شرکت 21 کشور آغاز می شود. امروز از ایران در سه وزن اول مسعود اسماعیل پور، سعید ریاهی و رضا یزدانی روی تشک می روند. رقابت های 4 وزن دیگر فردا پنجشنبه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال مکزیک که سرگرم بازی‌های تدارکاتی در خاک آمریکا است، در شیکاگو به زحمت با یک گل تیم ملی فوتبال سنگال را شکست داد. گلی که توسط آلبرتو مدینا زده شد. مکزیک در جام جهانی 2010 29 روز دیگر در روز گشایش مسابقات با میزبان بازی‌ها آفریقای جنوبی روبروست. پس از آن مکزیکی‌ها با تیم‌های اوروگوئه و فرانسه دیدار خواهند داشت. روژه فدرر تنیسباز شماره یک جهان از سوئیس در مسابقات 4 میلیون دلاری مادرید با پیروزی بر بنیامین بکر از آلمان به دور سوم رسید. پیروزی فدرر قهرمان سال پیش این مسابقات در دو ست 6-2 و 7-6 به دست آمد. در مسابقات مادرید فرناندو ورداسکو از اسپانیا نیز بر ایوو کارلوویچ تنیسباز کرواسی پیروز شد. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم لیکرز لس آنجلس با 4 پیروزی پی در پی مقابل یوتا به فینال منطقه غرب راه یافت تا با فنیکس از آریزونا روبرو شود. در منطقه شرق اورلاندو فلوریدا فینالیست شده، منتظر یکی از دو تیم کلیولند یا باستون است. باستون و کلیولند فعلا در پایان 4 مسابقه 2-2 مساوی هستند. 4 پیروزی برنده را راهی فینال می‌کند.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش می شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13. رأس ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی همراهتان خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Thank you. اون دو تا مشک چشم منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، اون دو تا مشک چشم منو خوابم میکنه، ذره ذره اون نگاه دارابم میکنه، داره میمیره دلم واسه مخمل نگاه، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات، همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشات.
تازه‌ها از رادیو فردا.
به تازگی یک فیلم صامت قدیمی درباره ابراهام لینکلن، 16مین رئیس جمهور آمریکا در نیو همشایر پیدا شده است. در این فیلم 30 دقیقه‌ای با نام وقتی لینکلن پاداش داد، برادر جان فورد خالق فیلم مرد آرام به ایفای نقش پرداخته است. این اثر که در سال 1913 ساخته شده، داستان مادر یک سرباز کشته شده آمریکایی است که از لینکلن می‌خواهد تا به فرزندش لقب سرباز فدرال اعطا کند. قرار است این فیلم منحصر به فرد به زودی در تعدادی از سینماهای آمریکا به نمایش درآید. ابراهام لینکلن نخستین رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه بود که به تاریخ بردهداری در آمریکا خاتمه داد و آمریکا را در جریان جنگ‌های داخلی پا بر جا نگه داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
عشق تو توی وجودم، عشق تو گرمی شب ها، مثل یک راز نگفته شعله میکشه رو لب ها. عشق تو توی وجودم، عشق تو گرمی شب ها، مثل یک راز
رادیوی تو،
رادیوی ما، رادیو فردا.
Moving on, hold your head up, moving on, keep your head up, moving on.
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
سبب منم که میش کردم، اما هر بی نمیدانم. اگه هیچ دست برام نمون واسه اینه که سبب منم.
تازه‌های جهان دانش.
برای ابتلا به بیماری پارکینسون انسان باید دارای 3 شرط خاص باشد: نوعی آسیب ژنتیک، توقف رشد سلول‌های مغزی و رسیدن به یک مقطع سنی خاص. این نتیجه تحقیقات تازه دانشمندان آلمانی است که همچنین به نوعی ساختار پروتئینی دست پیدا کرده اند که در رشد و باز تولید سلول‌های مغزی نقش مهمی را بازی می‌کند. پارکینسون که بارزترین علامت آن لرزش اندام و ضعف تعادل است، به دلیل نابودی سلول‌های مغزی به وجود می‌آید. پژوهشگران امید دارند که بتوانند با تکیه بر اطلاعات جدید برای گروهی از بیماران مبتلا به پارکینسون به روش‌های تازه درمانی دست یابند.
بر سر زبون کلاغ خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. همی کمی پیچه توی کوچه با میفته بر سر زبون کلاغ خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. کلاغش گم شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، میخواد بگه از کلاغای تو با قصه یه کلاغو چه کلاغ. قصه یه حرفی که میپیچه تو شهر میشه یه تیترو واسه مردم خبر. حرفی که میپیچه توی کلچه با میفته به سر زمین کلا، خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا. حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا که ماسته. میشه یه سوژه واسه یه کلاغا، بعدش میپیچه تو تموم دنیا. حرفی که هیچ کس نمیدونه راسته، آخر قصه دوخه یا که ماسته. کلاغ بود قصه ی آدم های کوچه باد بود، اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش. قصه ی ما کلاغ و چه کلاغ بود، قصه ی آدم های کوچه باد بود، اگه ما گفتیم از کلاغ و حرفاش، اما اساسی نداره قصه هاش. از حرف ما کلاغ چیزیش نمیشه، باید که دید نوبت ما کی میشه. کلاغ شیطون شده باز دوباره، قصه میگه کار به کسی نداره، قصه میگه کار به کسی نداره. حرفی که میپیچه توی کوچه با، میفته بر سر زبون کلاغ. خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با، میفته بر سر زبون کلاغ. خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با، میفته بر سر زبون کلاغ. خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور. حرفی که میپیچه توی کوچه با، میفته بر سر زبون کلاغ. خدا میدونه که چی میشه آخر، که حرفای کلاغو داره باور.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
اسم کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم، ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغضم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستات و کدومش. به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به این زودی منو تنها بذاری. کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای، میخوای به
برای آخرین بار که از فردا تو رو میبوسم، ولی از پشت آجرهای دیوار با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلونه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستات و کدومه. تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاد،